بحث گردشگری و میراث فرهنگی و با حالا یک تناوب چند ساله از سال تقریبا 94 به این ور دیگه به صورت جدی در این حوزه حضور دارم و پژوهش میکنم و علاقه‌مندم و دیگه این دیده ها و این آشنایی و این درکم باعث شده که دغدغه پیدا کنم، یعنی اینا جزئی از وجود من بشن بنای تاریخی، به خصوص تهران و محله اودلاجان و کاخ گلستان که امروز با هم دیگه صحبت میکنیم.
اتفاقا داشتم فکر میکنم چون همون سال 94 بود فکر میکنم شما رو ملاقات کردم، خیلی پیر شدین، حس خوردین علاقه انگار خیلی براتون اومد نداشته.
ببینید واقعیتش یه چیزی عرض کنم، من امروز داشتم با یه دوستی صحبت میکنم، حالا در وزارت میراث فعاله، میگفتم که من این حضورم در محله، خب من یه شغلی هم در محله دارم که حالا بماند و حضور دارم همیشه در محله، حداقل هفته چند بار کل محله رو میچرخ، محله اودلاجان منظورم و کاخ گلستان رو، تقریبا کاخ گلستان رو 4-5 دفعه در هفته میبینم و باش اونس دارم و یه اتفاقی براش بیفته میره توی ذهنم و درگیرم میکنه. حتی مخصوصا سر این موضوعی که امروز میخوام صحبت کنیم، من در دو هفته اخیر شاید شبی 3 ساعت 4 ساعت خوابیدم، همش ذهنم درگیر موضوع، همش فکر میکنم، همش دغدغه دارم که آیا این چی میشه موضوع، ما میتونیم جلوی این کار رو بگیریم که حالا صحبت میکنیم دربارش، و این باعث میشه که من همش در تنش باشم و به قول شما پیش شده باشم، ولی دوست دارم، فکر میکنم که فقط اصطلاحاً کمیت زندگی مهم نیست، کیفیت زندگی مهمه که آدم بتونه در این دنیا که زندگی میکنه یه تأثیری گذاشته باشه، یعنی که یه کاری انجام بده، چون که خب خیلی از مردم تهران و ایران شاید این دانش و این اطلاعاتی که من دارم رو نداشته باشن یا این فضاها رو ندیده باشن نزدیک. حالا کاخ گلستان یه بنای جهانی و ملیه، شاید خیلی دوستان دیده باشن داخلش، ولی تو این کوچه پس کوچه ها من دائم در حال قدم زدنم، خونه ها رو میبینم، داخل خیلی از خونه های محله رفتم، من تقریبا با نزدیک به 60-70% محله رو مستندنگاری انجام دادم، یعنی رفتم تو خونه ها عکس برداری کردم و میدونم پشت این دیوارها چه ارزش‌هایی نهفته است، چه ثروتی نهفته است و من چرا از اینا استفاده نمی‌کنه. واقعا
غافلیم،
واقعا غافلیم، یعنی این دوستانی که مسئولیت دارن، حالا نمیخوام به فرد خاصی اشاره کنم ولی خب به هر حال مخاطب ما اول از همه وزارت میراث فرهنگی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستیه،
ولی خب دوره خاصم حرف نمیزنیم.
نه اصلا چون من خیلی درگیر بحث سیاسی و جناحی نیستم، واقعیت من فکر میکنم که این مسئله خیلی فراتر از بحث سیاسی و جناحیه،
کاملا ملیه، موضوع
بله کاملا ملیه و اعتبار و آبروی همه ماست، یعنی هر کسی که الان صدای منو میشنوه و با ما هست بهش پیشنهاد میدم و میگم که با ما بمون تا آخر برنامه و حرفای ما رو گوش بده. من خودم از یک بازدید دوران دانشجویی این علاقه به وجود اومد، بعدن ادامه پیدا کرد، هی جلوتر رفت، قوی تر شد، شناخت بیشتر شد و الان تبدیل به وضعی شده که من از خودمم میگذرم برای این کار، یعنی این قابلیت دارم، بدون اغراق میگم که حاضرم که هر کاری انجام بدم که حفظ بشه. خیلی به بقیه آدما خورده نمیگیرم چون که بخش اعظمی از مردم ایران اطلاعی ندارن، یعنی متأسفانه چون که در به خونه ها بسته است. ببینید ما خب کاخ گلستان یک مجموعه جهانیه، یک سری اقدامات انجام شده که حتی الان متاسفانه اهمال شده توش، الان حالا در بحث صحبت میکنه. در کنار کاخ گلستان، دقیقا در قسمت شرقی کاخ گلستان، محدود ارگ سلطنه سابق، محله فاخر اودلاجان قرار داره، محله‌ای که توی نقشه‌های قاجار مثل موسی و کرشیش عبدالغفار به عنوان یکی از 5 محله اصلی تهران معرفی شده و یک برتری الان نسبت به اون محله ها داره. من نمیخوام بگم درباره سنگلج بگم مثلا مهم نیست، این حرفا اصلا در ذهن من نیست، من میخوام بگم نسبت به اونها
اولویت
داره به خاطر وجود تعداد زیادی از خونه های تاریخی. ببینید هنوز مستندنگاری تموم نشده، من عدد دقیق خونه ها رو بگم، ولی من فکر میکنم بین 600 تا 800 خونه واجد ارزش داریم، این عدد خیلی بزرگه در یک محله، مخصوصا توی تهران. شاید اصفهان و شیراز یا یزد تعداد این خونه ها بیشتر باشن به خاطر اینکه اونا مثل تهران مورد هجوم سوداگران قرار نگرفتن، ولی همین تعداد بسیار در این اوضاعی که همه تهران بلعیده شده توسط سازندگان و سوداگران زمین، این تعداد خیلی ارزشه و باید حفظ بشه. دیگه ایران، تهران پایتخت ایرانه، نمیشه که پایتخت ما خالی از هویت و اصالت بکنیم و بعدش بیایم درباره ایران مثلا دیگه میخوام با بقیه ایران چیکار کنه اصطلاحا، یعنی اینکه
اصلا اساسا در مورد صنعت گردشگری بعد صحبت بکنیم، یعنی ببینید آقا ما میخوایم جذب گردشگر کنیم، گردشگر بیا چی ببینه؟ خود ما ایرانی ها اگر فرصتی فراهم بشه و از کشور خارج بشیم، هر نقطه‌ای که بریم اولین انتخابمون میگیم آقا مرکز شهر جایی که ما هستیم اون بافت تاریخش کجاست، بریم اونجا رو ببینیم. و قاعدتا هر کسی هم که بیاد و مهمان ما بشه در تهران، اولین انتخابش همین منطقه 12 اوتلاجان، کاخ گلستان و این منطقه‌ایه که به هر حال میتونه بیشتر با ذات شهر آشنا بشه، از گذشته بدونه و نقطه آغازی باشه برای گردشگریش در شهری مثل تهران. خب خیلی مهمه از این جهت حفظ بناها و احیای بناهایی که خودشون یه ظرفیت فوق‌العاده‌ن. آقای شهاب عزیز اشاره کردن به اوتلاجان که اونجا چه ظرفیتی نهفته است. حتما راجع به همه این موارد صحبت میکنیم، ولی برای اینکه بیشتر برای شما مشخص بشه اساساً با چه دغدغه‌ای این برنامه داره تقدیمتون میشه، این ویژه برنامه استودیو 8 بهتر بگم، بخشی رو با هم دیگه بشنویم.
پروژه مروی سنتر در حریم درجه 1 کاخ جهانی گلستان زنگ خطر تازه‌ای را برای میراث تاریخی پایتخت به صدا درآورده. بر اساس مجوز صادر شده از سوی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران، گودبرداری 4 طبقه زیرزمین به عمق 17 متر در این محدوده مجاز دونسته شده، عمقی که با احتساب فونداسیون نزدیک به 20 متر میشه و کارشناسان هشدار میدن میتونه پایداری بناهای تاریخی اطراف رو تهدید کنه. وحید شهاب متخصص برنامه‌ریزی شهری در بافت‌های تاریخی هم گفته که این محدوده در پهنه بسیار پرخطر فرونشست قرار داره و پیش از صدور چنین مجوزی باید مطالعات زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی انجام میشد.
میراث فرهنگی ممکنه یک مجوز بده، ولی اینکه مجوز رو بر چه اساسی میده مطالبه اونه که اون گزارش باید منتشر بشه که هیئت منصفه افکار عمومی کارشناسان که حالا کارمند میراث فرهنگی نیستن واقعا ببینن که این مطالعه انجام شده و آسیب نمیزنه و چیزی که مهمه اینه که در حین اجرا هم باید پایش اتفاق بیفته که از اون استانداردها در حقیقت اینها عدول نکنن. اما مسئله اینه که این گزارش ها داده نمیشه، یک مجوزی صرفا میراث فرهنگی میده و بعد خیلی از مواقع ممکنه کسی چیزی بگه، بگن نگران نباشید. ما یک همچین روند غیر شفافی رو در رابطه با ساخت اطلس مال و کاخ صاحب قرانیه داشتیم. کاخ صاحب قرانیه سال هاست که به علت فرونشست تعطیل هست، بسیاری از اسبابی که در این کاخ هست بسته بندی شده به خاطر اینکه مثلا فلان آینه یا لاله از دیوار یا از روی میز نیفته، در اثر این اتفاق همه بسته‌بندی شده و در یک قسمتی قرار گرفته. یک زمانی میراث فرهنگی اطلس مال رو متهم به این قضیه میکرد، اونها هم طبیعتاً میگفتن نه به ما ربطی نداره، این اتفاق ناگزیری بوده که افتاده.
کاخ گلستان در مرکز تاریخی و متراکم تهران قرار داره، بستری از آبرفت‌های نرم و قنوات قدیمی که کوچکترین تغییر در فشار خاک یا مسیر آب‌های زیرزمینی میتونه به ترک و فرسایش سازه‌های تاریخی اون منجر بشه. کارشناسان هشدار میدن تجربه تلخ پروژه اطلس مال در نیاورون و آسیب‌هاش به کاخ صاحب قرانیه باید برای مدیران شهری درس عبرت میبود. در این حال این نخستین بار نیست که چنین تهدیدی به جان بافت تاریخی تهران میفته. سوداگران سال‌هاست با پروژه‌های چون زیرگذر 15 خرداد یا بازار دلگشا چهره تاریخی شهر را مقتوش کرد. حالا مروی سنتر ادامه همون مسیره، پروژه‌ای که به گفته کنشگران میتونه فرونشست زمین در نزدیکی تنها اثر جهانی پایتخت رو تشدید کنه و زیر پای ارگ شاهی رو به معنای واقعی کلمه خالی کنه.
خب گزارشی که با هم شنیدیم از یکی از رسانه‌های فضای مجازی بود، فکر می‌کنم به خوبی توضیح داد که چه اتفاقی افتاده، اما مفصل‌تر قطعاً وحید شهاب عزیز راجع به این موضوع حرف می‌زنه. تهران ما همین طوریش هم رکورد فرونشست داره در بین پایتخت‌های جهان و ایران به طور کلی ما اصلا عجیب غریبه میزان فرونشستمون حالا تصور کنید که فعالیت‌های عمرانی که نباید هم بیاید و اضافه بشود به محدوده‌هایی مثل بافت تاریخی. و بعد مثالی که زده شد در مورد کاخ صاحب قرانیه در نیاوران و اطلس مال که اتفاق افتاده و الان قابل بازدید نیست کاخ به همین دلیل، درسته؟
بله، کاخ صاحب قرانیه جزء مجموعه نیاورانه. سال اگر اشتباه نکنم 93-94 ترک های دیدن برسازه و همون موقع شروع به مطالعاتی انجام گرفت که فکر میکنم حالا سالهای بعد، دقیقا سالش یادم نیست، به این نتیجه رسیدن که این فرونشست یا فروریزش اگر کلمه درست ترشو بگیم در اثر ساخت و ساز و گودبرداری اطلس ماله. اطلس مال فاصلش تا صاحب قرانیه 400 متره و صاحب قرانیه 40 متر از نظر ارتفاعی در سطح بالاتر از اطلس مال قرار داره. یعنی میخوام بهتون بگم که نمیشه گفتش که حالا مثلا اگر 5 متر فاصله داره مشکل نداره. باید حتما، ما نگرانی که داشتیم روز اول و درخواست کردیم از وزیر محترم میراث فرهنگی که پروژه رو متوقف کنه، برای همین بود گفتیم که شما بیاین مطالعات زمین شناسی رو انجام بدید. و خب یک موضوعی که حالا مهم هستش در کنار این پروژه وجود قنات مهرگرد. قنات مهرگرد قدیمی ترین قنات تهرانه که تقریبا تخمین میزن 700 سال قدمت داره. یک داستان تاریخی هم پیرامون این قنات هست. میگن زمانی که آقا محمد خان میخواست تهران رو فتح بکنه از داخل قنات وارد تهران شد. یعنی میخوام بهتون بگم که این جنبه میراثی داره اصلا برای ما، علاوه بر حالا مسئله بیابی که الان کشور درگیرشه، این مسئله هم خیلی مهمه. و خب این ساخت و ساز کنار قنات مهرگرده. طبق آخرین بررسی‌هایی که چند سال پیش شهرداری تهران انجام داد، قنات آب داشت و آبش در میدان امام خمینی فعلی منحرف میشد به زهکشا. خب من سوالم اینه الان تو این اوضاع بیابی، قناتی که در فهرست یونسکو ثبت شده، قنات به عنوان میراث مهندسی ایرانیان در فهرست جهانی ثبت شده و توی دنیا قنات رو به نام ایرانیان میشناسن، بعد ما از این ظرفیت استفاده نمی کنیم؟ این خیلی عجیبه، چون که قنات‌های متعددی هست. حالا آمارش آمارهای مختلفی رو من شنیدم این برابر، ولی این قنات مهرگرد هم بحث میراثیش بسیار مهمه و یک وظیفه رو بر عهده وزارت میراث فرهنگی میذاره، هم بحث حالا مسائل دیگه‌ای که بعد سایر سازمان‌ها پیگیریش بکنن.
با اجرای پروژه قنات هم در
بله، ببینید خطره. ما یک توی جهانی یک حریمی متصور میشیم برای قنات که حالا نزدیک به 50 متر فاصله این ساخت و ساز کمتره. به خاطر همین ما گفتیم که آقا نگهداری تحقیق بکنه، چون به نظر میرسه هیچ کار مطالعاتی پیش از این اعطای مجوز انجام نگرفته و ما درخواست وزیر همین بود اول از همه، که خوشبختانه البته وزیر میراث فرهنگی جمعه 23 آبان یه بازدیدی رو از این پروژه داشتن و دستور توقفش رو دادن. خب این خیلی خوشحال کننده برای ما بود که ایشون این دستور رو دادن و امیدواریم که در آینده، یعنی در آینده نزدیک، یه سری کارهای دیگه‌ای که ما توی کارزارمون از وزیر خواستیم حتما انجام بشه برای حفاظت از باف. ولی حتما بعد مطالعات زمین شناسی انجام بشه. بحث قنات مسئله مهمیه، بحث فرونشست مسئله مهمه، یا فروریزش. ببینید محدوده‌ای که این ساخت و ساز داره انجام میشه جزء مناطق پرخطره در شهر تهران.
کدوم محدود است دقیقا؟
ببینید اگر بخوام حالا برای شنوندگان توضیح بدم، پروژه در میدان جلوخان شمس‌العماره داره انجام میشه، ضلع شمال شرقیش، یعنی دقیقا روبروی شمس‌العماره تو خیابون ناصر خسرو اگر تشریف برده باشن دوستان. عمارت شمس‌العماره که خب یک زمانی بلندترین ساختمان تهران هم بود، کاملا قابل شناسایی دیگه، روبروش دقیقا این دست خیابون این پروژه داره انجام میشه. البته خب
بنام مروی سنتر،
مروی سنتر و خانه عالی، البته جدیدتر خانه عالی دیدم تو پرونده، ولی جفت اسما رو داره. پشتش هم البته یک پاساژ
اسمش رو عوض کنیم، شاید گیر ندن،
نمیدونم حالا دلیلشون چی، ولی پشت
سنتر نازل.
البته میخوام بهتون بگم که الان درست این دغدغه مطرح شده، ولی پشتش هم یک پروژه دیگه به نام طلای خاورمیانه هست که اونم باید بررسی بشه. به نظر میرسه اون هم تخلفات، به نظر میرسه، میگم بررسی بشه، حالا من الان پیش داوری نمی کنم، ولی خب حتما میخوام که بررسیام در رابطه با اون پرونده انجام بشه و اینم جزء خواستای ما توی کارزره. ببینید من یه پیشنهاد دارم آقای امیدی. من برای دوستان خیلی اودلاجان استفاده کردم، ولی شاید خیلی دوستان اصلا در رابطه با نامش محدوده سوال داشته باشن. خب کاخ گلستان تقریبا، خب اگر نرفته باشن دوستان محدوده رو میشناسن و موقعیتش رو میدونن. حالا در رابطه با کاخ گلستان هم یه توضیح کوتاهی میدم، ولی دوست دارم که یه توضیحات هم درباره اودلاجان بدم که دوستان حداقل ضمنی یه چیزی دونسته باشن. ولی خب من چند وقت پیش با پادکست رادیو نیست یک همکاری داشتم، 4 اپیزود اومده درباره اودلاجان که میتونن مراجعه کنن اونجا رو هم گوش بکنن اگه میخوان اطلاعات بیشتری بدونن. ولی خب من یه توضیح کلی بدم، در نقشای دوره قاجار موسیقی کشیش و عبدالغفار ما چند محله اصلی برای تهران داریم: اودلاجان، سنگلج، بازار، چاله میدون، ارگ سلطنتی که همین کاخ گلستان قسمتی از اونه و بعدن توی طرح توسعه تهران محله دولت هم اضافه میشه. اودلاجان دقیقا در شرق کاخ گلستان واقع شده. در سال 1384، 24 اسفند 1384 این محله ثبت ملی شده، یعنی در فهرست آثار ملی ثبت شده. محدودش از شمال خیابان امیرکبیر، از غرب خیابان ناصر خسرو، از جنوب خیابان 15 خرداد و از شرق خیابان ری. و جالبیش اینه که تو بین محلات دیگه تهران که نام بردم، این محله هنوز تونسته اون اصالت و یک پارچگیش رو حفظ بکنه. دو اصل مهم در حوزه بافت تاریخی، بحث اول اصالت و بحث یک پارچگی. و بحثی که ما اصلا میتونیم ورود کنیم و درباره صحبت کنیم این پروژه یک پارچگی بافت تحت تاثیر خودش قرار میده. ببینید کاخ گلستان این سمت ناصر خسرو، اودلاجان اون سمت ناصر خسرو، و یک بافت یک پارچه تاریخی رو تشکیل دادن. و خب ما با تغییر این ساختار میایم دست میزنیم تو بافت تاریخمون. به مرور خب میدونید این شروع میشه، این ساختار ما مجوز میدیم، بعدش اتفاق میفته، بقیه صاحب ملک ها میان اقدام میکنن، میگن خب اگر اونا میتونن بسازن خب ما هم میتونیم بسازیم دیگه. یعنی این زنگ خطریه برای بافت تاریخی تهران اگر این پروژه اجرا بشه، علاوه بر مسائل دیگه و تأثیراتی که توی کاخ گلستان میذاره، خود بافت رو تهدید میکنه و آینده بافت هم تهدید میکنه.
یه نکته ای، حالا چون توضیح دادید که پروژه کجا داره ساخته میشه و شما نگران کرده، باید بگیم پس این پروژه در محله اودلاجان داره ساخته میشه.
بله.
ولی روبروی در واقع کاخ گلستان که میتونه هر دو رو تحت تاثیر قرار بده.
آفرین.
که خیابان ناصر خسرو از میان پروژه و کاخ گلستان داره عبور میکنه.
آفرین.
درسته؟
آفرین. ببینید شما اگر در خیابانهای مرکزی تهران و بافت تاریخ تهران قدم بزنید، اون یک پارچگی رو تو ناصر خسرو میبینید. شما جداره رو وقتی تو این خیابان قدم میزنید، جداره زیبایی وجود داره و یک پارچگی داره. حالا تک و توک میبینید ساختمانه شاید ساخته شده باشن که نماشون به قدیم نخوره، ولی این یک پارچگی رو شما تو ناصر خسرو میبینید. و خب سالهای گذشته شهرداری این جدارا مرمت کرده و خب این باعث شده که اون یک پارچگی و قشنگی اون فضا خیلی تأثیر بذاره رو هر کسی که میاد توی محدوده. در رابطه با کاخ گلستان یه مسئله‌ای هستش. ببینید وقتی که ما یه بحث ثبت ملی اثر داریم، یه بحث حریم اثر داریم. حریم اثر یعنی محدوده‌ای که هر گونه فعالیت‌هایی که توش انجام بشه، هم بود ساخت و ساز، هم بود کارکردهایی که براش متصور میشیم، میتونه تأثیر بذاره بر اثر و اون اعتبار اثر رو مخدوش کنه. ببینید ما با در مسئله کاخ گلستان ما ثبت جهانی روبرو هستیم. در پرونده ثبت جهانی کاخ گلستان عواملی رو به عنوان عوامل آسیبزا به این اثر جهانی اعلام کردن. همون تو پرونده نوشته شده که فعالیت‌های بازار همین الان، یعنی اون زمان که فکر میکنم 10 سال بیشتر هستش، الان سال ثبت جهانیش فراموش کردم، تو ذهنم نیست دقیق، میترسم اشتباه بگم، تو اون زمان نوشته شده که این فعالیت‌های بازار و این ساخت و سازها آسیبزا هست. بحث آلودگی هوا رو مطرح کرده در مرکز تهران. خب این ساخت و ساز باعث میشه که آدم‌ها بیشتر بیان. شما یک کاربری، حالا گاراژ که این پروژه که قبلش گاراژ بوده، ولی
پروژه این... مروی،
بله، ولی خب شما وقتی یک پروژه تجاری می‌سازید تامین پارکینگ داره دیگه. شما بعد تو محله میره سراغ تخریب خونه‌های دیگه، حالا واجد ارزش یا غیر واجد ارزش، شما میری اونو دوباره میگیرید تخریب میکنید، یواش یواش اون دانه بندی اون ساختار بافت رو تغییر میدید، بعد از اعتبار میندازید اون بافت رو. خب بعد دیگه این چه ثبت ملی میشه؟ میراث خب اومده سال 84 ثبت کرده، کار خوبی هم انجام داده، به هر حال یه اقدام اولیه حفاظته، ولی بعدش چیکار کرده؟ ما در قانون که حالا براتون میگم، ما یک سری ظرفیت‌های قانونی وجود داره برای احیای این بافت، چرا اونا رو پیگیری نمی کنیم؟ سال 98 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی رو داریم، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری رو داریم در خصوص مجمع راهکارهای تشویقی با هدف احیا و تقویت سکونت در محدوده بافت‌های تاریخ فرهنگی کشور، که مستقیما این وظیفه رو بر عهده هم وزارت راه هست، هم بر عهده میراث فرهنگی، هم بر شهرداری. یعنی گفته این سه نهاد یه سازمان با هم دیگه همکاری بکنن و بیان طرح بدن و همشون حمایت بکنن و در نهایت این بافت حفظ بشه. خب دیگه شما اگر اودلاجان هم دست بدید، خب دیگه چی دارید توی تهران؟ اگر بیاین تو حریمش بسازید، بعد یونسکو مثل موردایی که ما الان تو جهان داریم، مثل لیورپول که فکر میکنم چند سال پیش بود از ثبت جهانی خارج شد، بیاین اینو تهدید بکنید بسازید، بعد بریم تو فهرست آثار در خطر، بعد خارج بشه، هم یک اعتبار جهانی از دست بدیم، هم یک ثروت جهانی از دست بدیم، همین که آبرو اعتبار خودمون ببریم که ارزه نداریم، توانایی نداریم از میراث جهانیمون حفاظت بکنیم، این مایه آبروزی و سرشکستگی ما میشه.
متاسفانه. اتفاقا داشتم حالا پیشتر که مطرح شد اصلا با چه دغدغه این برنامه داره ساخته میشه و دوره هم دیگه جمع شدیم، به همین پاساژ روبرو فکر میکردم، چون اینجا هم یه ساخت و ساز
بله متاسفانه
انجام شده، حالا خط مترو هم هستش و اینجا خیلی اتفاقهای زیادی افتاده. گفتم الان اونم میگه خب آقا اگه بعد چرا اون ور ساختید، ولی اگه همه بخوان اینو بگن که به قول آقای
خب همونم اون موقع اعتراض شد.
آره اعتراض همون موقع اعتراض شد، ولی در نهایت چیزی از این بافت تاریخی باقی نمیمونه و تهران که همینطور داره بیشتر و بیشتر اصالتش رو از دست میده، در این زمینه فقیرتر هم میشه، اتفاقی که من مطمئنم هیچ کس دوست نداره رخ بده الا کسانی که سرمایه گذاری میکنن در چنین پروژه هایی. با شما هستیم، استودیو 8 رادیو نمایش، بریم و یه نگاهی بنازیم به سامانه پیام کوتاهمون. ۳۰۱۰۷۵ سامانه پیام کوتاه استودیو 8، شماره تماس برنامه هم 33 91 41 42. ۹۳۸ انتهای تلفن 31 نوشتم من نزدیک بزرگترین گنبد آجری جهان یعنی گنبد سلطانیه هستم و حالش خوب نیست، متاسفانه روز به روز هم بدتر میشه. نوشتن در اردبیل همه محله‌های قدیمی حمام تاریخی و خونه تاریخی بالاخره دارن، منتها هیچ نهاد و ارگانی برای حفظ اونها تلاش نمی‌کنه و در آستانه نابودی هستن. دوست دیگر نوشتن میراث فرهنگی ناملموس یا میراث معنوی هر کشور ارزشمندترین گنجینه‌های فرهنگی مردم یک سرزمینه، گنجینه‌ای که ریشه در تمدن و تاریخ اون کشور داره. این میراث گستره وسیعی از هنرهای بومی، آیین‌های سنتی، جشن‌ها و مراسم ملی، مهارت‌های دستی و فرهنگ شفاهی مردم یک کشور رو شامل میشه. در این میان ادبیات یکی از اجزای مهم میراث فرهنگی محسوب میشه، از همین رو بسیاری از مردم جهان کشورها رو به واسطه شعر و ادبیات غنی، شاعران و نویسندگان و آثار مشهورشون میشناسن. سینا زرقام عزیز که پیام مفصلی فرستاده بود ازش ممنونم، ولی سعی کنید لطفا پیام هاتون کوتاه باشه. آقای رسول حیدری از اصفهان اعلام حضور کردن در برنامه، ازشون ممنونم. آقای کوروش افضلی هم به همین شکل، اما مرتبط با بناهای تاریخی. اکبر آقا نوشته آقا اونی که باید بسازه میسازه و من فکر نمی کنم نتیجه ای داشته باشه تلاش ها در این زمینه، امیدوارم این گونه نباشه، ولی حتی اگر اتفاقی که شما گفتید هم بیفته، اجازه بدید تلاش خودمون رو بکنیم و چندی بعد شرمنده خودمون نباشیم. حداقل من فکر می‌کنم امثال وحید شعاب که فعال هستن در این حوزه یک مسئولیت اجتماعی مهم دارن که باید به نحو احسن انجامش بدن. همه ما البته وقتی آگاه میشیم ما هم این مسئولیت بردوشمونه، چرا که یک ثروت ملیه و این ثروت ملی برای هم است. قرار نیست که یک گروه خاصی بیان و در جهت نابودیش گام بردارن برای منافع شخصی خودشون، فقط پذیرفتن نیست. همچنان لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 301075 و شماره تماس 3391-4142 در جایی که شما زندگی می‌کنید یا متولد شدید و آشنا هستید. میراث فرهنگی، ساختمان تاریخی نزدیکتون با چه نامی وجود داره و حال اون ساختمان، اون بنا چطوره در حال حاضر؟ میتونست چطور باشه و چطوره؟ من یه مورد خودم مثال بزنم، چون اخیراً حالا تصاویرش هم توی فضای مجازی منتشر کردم. رفته بودیم برای تور رصدی آسمان ببینیم، توی مسیر برگشت ما رفتیم به یک ایستگاه تاریخی راه آهن به نام بنکوه در استان سمنان. خب فوق‌العاده زیباست این ایستگاه. پیش درها یک قطار قدیمی هم اونجا بود که پرسیدیم چی شده این قطار، گفتن آقا اینا آهناشو کندن دونه دونه بردن و فروختن، ظاهراً تموم شده دیگه، چیزی ازش باقی نمونده. و یه سری ساختمان که اونجا ساخته شده بود، ساختمان‌های تاریخی که هنوز هم زیبا بودن با وجود اینکه متروکه شده بودن، به نظر می‌رسید برای کارکنان راه آهن در اون روزگار ساختن، و همه اینها رو به نابودی بود. به خودم فکر می‌کردم اگر این ساختمان‌ها تبدیل شده بود به اقامتگاه، تبدیل شده بود به حتی کافه، حتی رستوران در اون محدوده، و ما به این ظرفیت توجه می‌کردیم، چون می‌دونم اونجا چندین فیلم هم ساخته شده، حتی به عنوان مثلا یک موزه که برخی آثار سینمایی اونجا ساخته شده، و مردم میومدن می‌دیدن، گردشگرای خارجی میومدن بازدید می‌کردن. چقدر می‌تونست زیبا باشه و چقدر می‌تونست برای اون محدوده، اون استان، حتی ارزاوری داشته باشه در این حد، یعنی حتی خارجی‌ها بیان و بازدید. ولی خب افسوس که این گونه نبود. یه ترانه بشنویم، بعد مهمان ارجمندی ما رو همراهی خواهند کرد در کنار وحید شهاب عزیز.
گفتی به رنگ من گلی، هرگز نبیند بلبلی. آری نکو گفتی، ولی ما نیزم بد نیستی. تا چند گویی ما و بس، زکنه ای رعنا و بس. نه خود تویی زیبا و بس، ما نیز هم بد نیستیم. ای شاهده هر مجلسی، وارام جان هر کسی. یار دوستان داری بسی، ما نیز هم بد نیستیم. گفتی که چون من در زمین، دیگر نباشد آدمی. جان و لطف مردمی، ما نیز هم بد نیستیم. گر گلشن خوشبو تویی، بر بلبل خوشگو تویی، بر در جهان نیکو تویی، ما نیز هم بد نیستیم. گر تو به حسن افسانه ای یا گوهر یک دانه ای، از ما چرا بیگانه ای، ما نیز هم تو. گر به بود در باغ تو، ما نیز هم بد نیستیم. باری غرور از سر بنه، انصاف درد من بده ای باغ شفتالو به ما نیستم بد نیست.